دمه علی علی می جنگم براد وطن وطن 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 می جنگم براد وطن وطن. بر بی شرف نمیرسد این خطه کهن، اهریمنان به اهل جزیره سپرده دل، ما دل سپرده این به یاری پنج تن، هر کس دهن گشوده به تحقیر خاک ما، خیبر شکن کشیده به کوبت بران دهن. تو هستی حرم وطن، ای تاج سرم وطن، تنها پرچم تو رو وطن بالا میبرم وطن وطن. زیر پرچم علی علی می جنگم برات وطن وطن.
ملت ما همان طوفانی است که به دشمن رحم نمی کند، عزت خون ماست و پرچم بالهای ما.
دل من طوفان شده به شور از دریا، تن پوش تنم، شب من آماده ی رزم، در دل تنها شور وطنم. سرباز غیور دریا زد طوفان باشد کفنم، منم آن کس که غرورم نرود، گر برود جان باشد وطنم.
چون آذرخشی برآمدیم از دل تاریک، با مشتی گره کرده برای وطن تا آخرین سنگر.
دل من طوفان شده به شور از دریا، تن پوش تنم، شب من آماده ی رزم، در دل تنها شور وطنم. منم آن سرباز بلم، دریا زد طوفان باشد کفنم، منم آن کس که غرورم نرود، گر برود جان باشد وطنم.
برای ایران.
رادیو سلامت.
رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پرفراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که ردپای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اون هست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته
دکتر منوچهر قارونی، متولد 1328 در تهران، متخصص بیماری‌های قلب و عروق و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران است. وی در سال 1346 شروع به تحصیل در رشته پزشکی در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران نمود. پس از پایان دوره پزشکی عمومی و اتمام خدمت سربازی، با کسب رتبه اول در آزمون دستیاری قلب پذیرفته شد و وارد دوره تخصصی قلب و عروق دانشگاه تهران گردید. مهمترین سوابق علمی و اجرایی ایشان عبارتند از ریاست بخش قلب بیمارستان امیر اعلم، ریاست بیمارستان امیر اعلم، عضو بورد تخصصی وزارت بهداشت، کارشناس هیئت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی، کارشناس پزشکی قانونی سازمان صدا و سیما، عضو هیئت تحریریه 4 مجله پزشکی، ترجمه 20 جلد کتاب در زمینه بیماری‌های قلب و عروق، استاد راهنمای پایان‌نامه‌های بیش از 150 پزشک و داروساز. کتاب‌های اطلس الکتروکاردیوگرافی، سمیولوژی بیماری قلب، بیماری‌های مادرزادی قلب، ایمونولوژی و قلب و 35 سال گزارش صبحگاهی قلب بیمارستان امیر اعلم از مهمترین کتاب‌های تألیف شده توسط دکتر منوچهر قارونی است.
بله، امروز میزبان یکی از اساتید بزرگ قلب ایران هستیم، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران، که معرف حضور شما شنونده‌های عزیز رادیو سلامت هستن، همینطور از کل مردم کشور ایران، جناب آقای دکتر منوچهر قارونی که با افتخار در خدمت ایشون هستیم در برنامه با نخبگان رادیو سلامت. آقای دکتر قارونی عزیز، سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم و آرزوی موفقیت برای شما دارم. ایشالله که برنامه خوبتون بتونه رهگشا باشه برای جوانان.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه. بالاخره با کلی هماهنگی و البته سه صدر شما و همکاری شما میدونم که خیلی گرفتار هستیم و مشغله های کاری زیادی دارین. به هر حال تشریف آوردین و این افتخاریه برای من و همکارانم در رادیو سلامت. بیشترین چیزی که توجه من رو جلب کرد بدون تعارف بگم این که خب بر اساس اونچه که در واقع رزومه شما یا در اون شرحالتون و در زندگی نامتون میبینم، شما متولد 1328 هستین و الان دارید وارد 74 سالگی میشین
تقریبا.
اما خدا رو شکر و ماشاءالله خیلی آقای دکتر جوانتر به نظر میرسید. آیا این رمز و راز رو برای ما میفرمایید؟ به خاطر این هست که قلبتون قلب سالمی هست؟ از قلبتون مراقبت کردیم؟
خب طبیعیه که وقتی آدم سعی کنه زندگی سالم داشته باشه و روح سالمی هم پیدا کنه، چون ما معمولا به جسم میپردازیم، به روح نمیپردازیم، در حالی که روح و جسم توامانن. جسم بیمار روح مریض داره، روح مریضم جسم بیمار داره. آدم بتونه که خوب زندگی کنه، سالم زندگی کنه و ورزش بکنه و سعی کنه تغذیهش رو درست انجام بده، معمولا اونطور که باشه خدا من کمک میکنه هم شاد سنش. حالا شما لطف میکنید میگید من خب بالاخره بتونه تا حدودی سالم باشه.
نه بدون تعارف عرض کردم خدمتتون آقای دکتر.
لطف دارید.
بله. خب الهی شکر. پس حال قلبتون خوبه؟
الحمدلله شکر.
خب ما در رادیو سلامت بدون اغراق بگم که بیشترین شاید اطلاعات یا در واقع اون سواد سلامتمون رو در حوزه قلب، من، همکارانم، شنونده‌های عزیز رادیو سلامت، ایرانی‌های خوب، چون در شبکه‌های دیگه هم صحبت می‌فرمایید، مدیون شما و همکارانتون هستیم. آقای دکتر چقدر این موضوع اطلاع رسانی در مورد قلب رو در بحث ارتقای سلامت قلب خودتون مؤثر میدونید؟ و حالا اجازه بدین که من راجع به خود رادیو سلامت بپرسم، به عنوان کسی که سالهاست با این شبکه همکاری میکنید، که بفرمایید که این مدت چه مدت زمانی هست، چقدر رادیو سلامت تو این حوزه نقش داشته؟
خیلی زیاد. من البته از سال 1960 در قسمت حدود بازار، اونجا که اولین بار ساختمون رادیو درست شده بود،
میدان ارگ،
من از سال 60 اونجا برنامه های خدا رحمت کنه خانم پاک نشان رو که مجری ما بود، اونجا مسائل قلبی رو صحبت میکردیم، تا اینکه رادیو سلامت درست شد. و چقدر خدمت زیادی رادیو سلامت میکرده به علم پزشکی افراد اون مردم عادی کشورمون، به طوری که الان اکثر مردم عادیمون که رادیو شما رو گوش میکنن، وقتی من مطب میام میبینم که چقدر اینا از دانش خوبی برخوردار شدن و چقدر میدونن چی کار کنن، چه تغذیه داشته باشن که بیماری قلبی نباشن. و نقش زیادی رادیو شما داره به عنوان رادیو سلامت، که واقعا به نظر من خدمت بزرگی به جامعه کشورمون داره انجام میده.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. حالا جدای از عموم مردم و عامه مردم، مخاطبین شبکه‌های مختلف در تلویزیون و در رادیو، فکر می‌کنم اگر جایی از ایران نیست که اگر شما خودتون سفر کنید اونجا دانشجویانی نباشند که در کلاس‌های درس شما حضور پیدا کردن و حتی خارج از ایران.
بله، من اتفاقاً ترکیه بودم، هر جا که می‌رفتیم برای دیدن و اینا چند تا پیدا می‌شد که استاد شما معلم ما بودین، استاد ما بودین اینا، و این یه افتخاری است برای من که خب من در تا حدود 100,000 دانشجوی پزشکی یا کتابای من خوندن یا سر کلاسای من بودن یا تو کنفرانس ها بودن، و واقعا همه افرادی که نظام پزشکی بالای 30 که الان تقریبا فکرم نزدیک 200 داره میشه، اینا یک جور با کتاب اطلس الکتروی من با کتاب بیماری های قلبی من اینا آموده دادن، یا حتی مال دانشگاه ترام نبودن، مال دانشگاه آزاد بودن، مال دانشگاه شهرستانه بودن، همشون کتاب منو دیدن و با من گاهی وقتا صحبت میکنن. و اکثرا خیلی از شاگردای من تو آمریکا، تو اروپا رئیس بخشن، برای خودشون یک موقعیت خاص علمی دارن که گاهی با من زنگ میزنن میگن استاد ما هنوز اون صحبتای شما سر کلاس یادمونه و به یاد شما هستیم. این فقط از برای آدم این باقی میمونه که آدم بتونه اثری از خود داشته باشه. من اصولا در دانشگاه تهران برای اینکه استادیارای جوون و طرز درس دادن بهشون آموزش بدم، خب من برشون صحبت میکنم و اینا که چطوری درس بدین، چطوری صحبت کنید، به بچه نگاه کنید، اگه دیدی بچه دهن دره کرد یا بچه داره موبایلش رو نگاه میکنه، بدون تو خوب حرف نمیزنی و تو باید خوب حرف بزنی که اون بچه اون کارا رو نکنه. خب در نتیجه من بهشون میگم که آخرسم میگید استاد این وایت بورد شما یک کلمه بنویسین قصار تحت عنوان معلم، که من نوشتم معلم باید اثرگذار باشه، اگر معلمی اثرگذار نباشه درسش هیچ فایده نداره، باید اون شاگردی اونجا نشسته از اون معلمش، از کاراکترش، از طرز صحبت کردنش، تکون دادن دستش، پوشودن راه رفتنش، اینا براش اثرگذار باشه. که گاهی وقتا مرزا دانشجوی من میگن که ما مثلا 30 سال پیش شاگرد تو بودیم توی سمینارا که من نمیشستم به شما، میگم که از من پیرترن، شوخی میکنم میگن که استاد شما ماشاءالله خوب میدین، که من میگم آخه ما اکابرم درس میدادم، برای همینه که سنشون هم مثلا بالا بوده. میگن که ما اون حرفایی که تو اون طرف زدی هنوز تو گوشمون هست، ما حالا خودمون معلمیم، به بچه‌هامون همون حرفا رو تکرار میکنیم.
بله بسیار خوب. این صحبت شما میتونه در واقع تأکیدی بر این باشه که حتی در حوزه پزشکی هم لازمه معلم هم باشیم، یعنی صرف یک پزشک بودن کفایت نمی کنه، باید یک معلم خوب باشیم.
اصلا ببینیم، من فکر میکنم شاید معلمی یک مثل یکی مثلا میبینی زیباست، یکی میبینی خوشخطه، اصلا بچه کلاس اول خوشخطه، یکی میبینی یه حسنی داره. معلم هم فکر کنم یک کاراکتر خاص ژنتیکی میخواد که آدم بتونه اصولا معلم باشه. چون تو دانشگاه تا واقعا من میبینم که اینا میان نفر اول دانشگاه رو کنکور قبول شدن مثلا در تخصص میان به عنوان استادیار میگیرن، ولی این نمیتونه حرف بزنه. درسته نفر اول شده در امتحان ولی معلم نیست. ولی اون که نفر ششم هفتم شده نمرش از اون کمتر شده، ولی اون بیشتر استعداد معلمی رو داره. ما اونو بیشتر استخدام کنیم. یه امتحان دلیل بر هیچی نیستش که یکی از دیگری برتر باشه. اون یه دو تا نمره بیشتر زده شده مثلا نفر اول، این 4 5 سوال غلط زده شده نفر پنجم، ولی این سخنرانه، این میتونه حرف بزنه، این میتونه افرادی که نشستن و مغزشون رو به دست بگیره. و معلم باید کسی باشه بتونه مغز بچه هاشو به دست بگیره و اون چیزی که میخواد استعداداشون رو کشف کنه و اون استعداداشون رو سعی کنه شکوفا کنه براش. این یه معلمه به نظر من.
بله، اتفاقا بیرون که بودیم با هم صحبت میکردیم قبل از اینکه حالا بیایم داخل و برنامه شروع بشه، یه نکته خیلی جالبه آقای دکتر از شما شنیدم و بحث همین بود که ما باید استعدادیابی کنیم. معمولا عکس این کار رو انجام میدیم.
بله.
میخوام اینو خودتون بیشتر باز کنید. مثلا اگر من یک فرزندی دارم که تو درس شیمی خیلی قویه، ریاضیش یکم ضعیفه، سعی میکنم معلم ریاضی بگیرم.
بله.
شما یه دیدگاه دیگری بله. دارین آقای دکتر.
بچه ببینید مثلا شیمیش خوبه، مثلا شده 18-19، ریاضی شده 14. ما معمولا ناخودآگاه میریم معلم میگیم برای ریاضیش، نه ولش کن، شما اون شیمی رو بهش کمک کن، سعی کن معلم برای شیمیش بگیری، اون شیمیش رو استعدادش رو شکوفا کن که بتونه یک نابغه بشه. حالا ریاضی خب مثلا استعداد نداره، هر کس در یک چیزی استعداد داره. ما اصلا انسان کودن نداریم، حتی اونه که ما فکر کنیم کودنه در بعضی جا خیلی باهوشه. مثلا خب خیلی اصلا من از دوستانم که اینا شاید دیپلم ندارن ولی یک تاجر خیلی خوبن، اینقدر خوب میتونه جنس ها تشخیص بده که هیچ کس نمیتونه تشخیص بده. اون استعدادش در تجارت و در بازرگانی و در معاملات بوده. این ممکنه اصلا دیپلم، به خاطر دیپلم نگرفتن از مدرسه اخراجش کردن، ولی این اومده یک بزرگترین تاجر بزرگ ایران شده. اصولا باید معلمون رو آموزش بدیم که شما بچه ها رو ببین هر بچه به چه چیزی استعداد داره. اگه بچه نقاشیش خوبه درس های دیگه‌اش کار نداشته باش، نقاشی شد کمک کن که یک هنرمند نقاش خوب بشه. خب من داستان ادیسون رو براتون بگم. خب ادیسون یه روز معلمش بهش یک نامه میده، میگه اینو بده به مادرت. این میاد و نامه میده مادرش، مادر نامه رو باز میکنه، میگه وای پسرم تو اینقدر نابغه‌ای، معلم گفته این مدرسه توانایی تدریس تو رو نداره، لیاقت درس دادن به تو نداره، تو باید یک جای بالاتر درس بخونی، حالا من خودم به درس میدم. این موضوع رو میگذره و ادیسون برای خودش اختراع میکنه. مادر میمیره، وقتی مادر میمیره میره اسبابای مادر رو میگرده، نامه رو پیدا میکنه که معلم نوشته بود خانم ادیسون این بچه کودن و خیلی کم سواد و هیچ به درس علاقه نداره، این مدرسه اونو اخراج میکنه.
بجب.
که اون وقت ادیسون میگه مادر تو نابغه بودی که منو نابغه کردی. پس ببینید مادر تشخیص داد که اون معلم اونو کودن دونست، از مدرسه اخراجش کرد، ولی معلم اونو مادر اونو شکوفا کرد.
چقدر ممنون آقای دکتر، واقعا این تعبیرتون از نقش والدین حالا به خصوص مادر در زندگی خیلی واقعا تعبیر زیبایی هست. من حقیقتا تو این لحظه الان خودم منقلب شدم که چقدر باید قدر این مادرها رو دونست، همونطور مادران عزیز این سرزمین و مادر بزرگوار شما که شما رو به این شکل آموزش دادن و در زندگی هدایت کردن که نقش اصلی رو قطعا ایشون بر عهده داشتن. باز هم تشکر میکنم از حضورتون آقای دکتر قارونی. از دوستان عزیزم میخوام که خواهش کنم یه فاصله به ما بدن که شما هم یه استراحتی بفرمایید و بگم دوستان اینجا برنامه بانخبگان رادیو سلامت هست و شما این برنامه از گروه سلامت اجتماعی میشنوید.
همیشه من در جستجوی جایی بودم که روح و ماده با یکدیگر برخورد.
اخیراً محققین ژنتیک در یک مقاله علمی ثابت کردند که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیره.
من اولین فارغ التحصیل اون 9 نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدند.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیماری. به پاسداشت ارزش علمی و انسانیش با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان، برنامه ای از گروه اجتماعی رادیو سلامت.
خیلی ممنونم که دوستان همچنان برنامه با نخبگان رادیو سلامت رو میشنوید. عرض کردم خدمتتون که امروز میزبان یکی از اساتید بی‌نظیر و بزرگ دانشگاه علوم پزشکی تهران هستیم، متخصص بیماری‌های قلب و عروق و فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی که ایشون عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران هستن و معرف حضور شما عزیزان. آقای دکتر، ما در یک فضای متفاوت از اون فضاهای کارشناسی که شما تشریف می‌آورید و فقط راجع به قلب و در واقع مراقبت از قلب پیشگیری از بیماری ها صحبت میکنیم. خب قسمت قبلی به هر حال صحبت ما به اینجا رسید که شاید کم نظیرترین معلم پدر مادر باشن که انقدر در زندگی همه ما نقش دارن و من هم باز آرزو میکنم که روح مادر عزیز شما هم در آرامش باشه. که ایشون از دست نای دکتر؟
1370.
وقت چند سال داشتین؟
من اون موقع خب تقریبا 35-6 سالم بود.
بله، بسیار خوب. فکر میکنید بزرگترین درسی که از ایشون در زندگی گرفتین چه درسی بود؟
والا معمولا مادرای ایرانی خیلی مادرن، یعنی فرق میکنم با خارجی ها. خب طبیعی است که توجه به مدرسه من که منو گذاشت دبیرستان البرز.
بله.
که اون موقع یکی از بهترین دبیرستان ها بود. ما چند تا دبیرستان بیشتر نبود، هدف بود، البرز بود، خوارزمی بود. خب یه دونه هم دبیرستان هم که همیشه از قبل زمان امیر کبیر بوده دیگه، اینا همیشه بودن. اینا 4-5 تا بیشتر نبودن. خب طبیعی بود که رفتن تو دبیرستان البرز کنکور داشت و بعد کنکور میدادیم. خب موقعی که من که نمیدونستم که، ولی خب مادر اینا همه رو با پدرم آماده کردن اینا که من بتونم برم دبیرستان البرز و پایه شاید پیشرفت آدم اون نقش دبیرستان البرز بود که یک معلمی بود یا یک مدیری بود، یک رئیس مدرسه بود که سخت کوش و ضبط و با نظم و در واقع در دبیرستان البرز یک سربازخونه بود. یعنی ما کاملا اگر 8-5 دقیقه می رسیدیم در بسته می شد، دیگه ما رو اجازه ران نمی دن بیم تو که ما یاد بگیریم که حتما سر ساعت می آیم. این نظم رو به ما یاد داد. مثلا می گیم من 4-5 دقیقه دیگه میام، این 5 دقیقه نیم ساعته، می 2 دقیقه دیگه میام، این 2 دقیقه 10 دقیقه است. ما اصلا به زمان زیاد توجه نمی کنیم، ولی اون بچه ها رو طوری بار می آورد که بچه ها با نظم و دقیق باشن. حتی اگر ما سرما می خوردیم، مریض می شدیم، نیم نمره امتحان انضباطمون کم می شد که تو چرا کاری کردی که سرما بخوری؟ فوتبال بازی می کردی، باید آب سرد نمی خوردی، باید خودت گرم نگه داشتی. از شاید اون سالی که من کنکور دادم 1347، اون موقع دانشگاه تهران 120 تا دانشجو پزشکی می گرفت که شاید 50% از دبیرستان البرز بود. پس نشون میده که چقدر میتونه معلم، همطور مادر، و میتونه معلم و میتونه اون جایی که ما درس میخونیم بتونه ما چطور تربیت کنه، بتونیم که به اون استعدادهای ما بیشتر بشور.
بله. آقای دکتر قانی، از چه زمانی مطمئن بودین که متخصص قلب و عروق خواهید شد؟ یا اصلا چرا اینقدر مطمئن بودین؟ حالا ماجراشو بفرمایید.
من تو صندلی گرم آقای مهران مدیری که من دعوت کرده بود همین سوالو کرد، که من گفتم که من کلاس 11 دبیرستان البرز بودم، روی کتاب طبیعیم نوشتم دکتر منشر قارونی متخصص قلب. چون ببینید من چند تا چیز شبیه همان قلب، ساعت، زمان، جوی آب، رودخانه، همشون همگنن. ببینید ساعت میزنه، قلب ما میزنه، جوی آب روانه، موج دریا همیشه هست. این آدمو میبره به یه جایی که به اون هدفش برسه. و من از اول قلب رو دوست داشتم. مثلا ما تو دانشگاه حتی کلاس سال هفتم هم که بودیم هنوز بچه ها نمیدونستن چه رشته ای برن، ولی من از همون که سال اول درسایی که در ارتباط به قلب بود و خوب میخوندم، به طوری که سال 4 پزشکی بودم من نوار قلب رو که هنوز اکثر دکترا نمیتونن بخونن، من اون قشنگ یاد گرفته بودم و آموزش میدادم. کلاس 4 که بودم.
بسیار خوب. گاهی وقتا ما میریم برای آزمایشات دوره قلب، همه چی خوب آقای دکتر، نوار قلب خوب است، اکو خوبه و هر آنچه که نشون میده که در واقع قلب اون عملکرد خودش رو داره و داره خوب کار میکنه. اما میگیم حال قلبمون خوب نیست.
چون حال روحتون خوب نیست. اگر روحتون خوب باشه قلبتون هم خوبه. عرض کردم به روح کمتر بها میدیم. حتی ما پزشکا هم گاهی وقتا به روح کمتر بها میدیم، به جسم میپردازیم، که من همیشه در دانشگاه اعتراض کردم آقا شما فقط دارید درس رو بر اساس بیماری جسم میدید، اصلا به روح توجه نمی کنید. یک انسان برای خودش یک دنیاست، برای آدمی دنیای خودشه و خیلی باید پزشک اینقدر حاضر باشه ضمن اینکه تشخیص بیماری میده روح بیمارم به دست بگیره. وقتی شما روح بیمار رو به دست گرفتید آب قندم بدین بخوره خوب میشه، ولی اگه روح بیمار رو به دست نگیرید بهترین دارو هم بدید توجه نمیکنه خوب نمیشه. یک رئیس باید روح شاگرداش و روح کارمنداش رو به دست بگیره، وقتی روح اونا به دست گرفتن این کارمندا با جون دل براش کار میکنن، ولی اگر نه با ترس باشه و معلم با ترس بخواد درس بده اینا سعی میکنن فرار کنن. به عنوان مثال من دیدم که مثلا تو سربازخونه وقتی که سرباز رو توبیخش میکنن، تنبیهش میکنن تمیز کن، جاروی که میکنه میزنه آشغالا زیر شوفاش جمع نمیکنه.
بسیار خوب، مثلا حال قلب خودتون خوب آقای دکتر؟
الحمدلله شکر خداوند.
شما چه کاری میکنید که حال قلبتون خوب باشه؟
ببینید من هر روز امروز صبح از ساعت 6 چون میخواستم بیام اینجا ناچارن یک ساعت در باشگاه ورزش کردم، اومدم حموم گرفتم و سریع با ماشین اومدم. 8:30 قرار بود اینجا باشم، من 8:30 اومدم که همیشه نظم و من در نظر داشته باشم، چون همیشه میگن که ترافیک اینقدر مال ترافیک اینقدر مال راه بندونه، پس من باید یک کمی زودتر بیام به اینجا برسم. اگر که قرار نبود خدمت شما برسم من اینو حداقل تا ساعت 8 ورزش میکردم، یعنی 6 تا 8 2 ساعت ورزش میکردم، مثلا بیشتر بایسیکل، تردمیل، خیلی کمتر وزنه به خاطر مناسنم سعی میکنم وزنه رو کمتر کنم، ولی ورزش های هوازی رو بیشتر میکنم.
بله بسیار عمالی. خیلی ممنونم آقای دکتر قارونی عزیز. خودتونم سربازی بودین درسته؟
بله بله، من پایگاه ششم شکاری بوشهر بودم.
شما چطور میبینید این دوران خدمت رو؟
ببینید البته زمان گذشته بود، ما میومدیم خدمت اون 4 ماه 6 ماهی که آموزشی هست، ما در سال 2 و 3 و 4 هر تابستون یک ماه میرفتیم لشکرک، در تهران لشکرک اونجا ورزش میکردیم،
بله.
آموزش میدیدیم، بعد که تموم شد درجه میگرفتیم به منتقل میشدیم به قسمت های مختلف، که من منتقل شدم به پایگاه ششم شکاری اون موقع در بوشهر.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر قارونی بزرگوار. خیلی زمان سریع گذشت، من واقعا حسم این بود که شاید همین الان گفتگو رو شروع کردیم، انقدر که کلام شما نافذ بود و صحبتاتون صحبت‌های شیوا و جذاب و کلی درس آموختیم از جناب عالی. ممنونم که امروز تشریف آوردیم و اجازه دادیم که ما در کنار شما باشیم جناب دکتر منوچهر قارونی. انشالله هفته آتی هم باز در خدمت شما خواهیم بود آقای دکتر، به امید خدا. دوستان عزیزم متشکرم که با نخبگان رادیو سلامت رو همراهی کردید. خانم فاطمه جلالی صدا بردار عزیز، جناب آقای یحیی لک تهیه کننده محترم هم در کنار من بودن. روز و روزگار بر شما خوش، خدا نگهدار.
ای عزیزترین عزیزان، ای سرودی عاشقانه، سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله هایی، لاله هایی جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بقایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم. من به شوق آسمانت پر پرواز می گشایم، حتی
با بال شکسته.